تو این قسمت برنامه ما یک مهمان عزیز و گرانقدر داریم که دعوت ما رو قبول کردن و تو این برنامه اومدن. خواهش میکنم پویان جان خودتو معرفی کن.
خب سلام عرض میکنم خدمت شما امیرحسین عزیز و شنوندگان پادکستتون. پویان شالبافان هستم. حالا خیلی ها من رو میشناسن، خیلی ها من نمیشناسن، خیلی چرا خاموش حرکت میکنم معمولا. عرض شود که حالا بخوام یه بک‌گراندی از خودم بگم، من توی ایران که بودم، حالا در حال حاضر خارج از ایران هستم، توی ایران که بودم به عنوان حالا مدیر فنی چند تا استارتاپ بودم، به عنوان مشاور بودم، با شرکت های مثل زیست اپ کار میکنم. ولی نمیدونم میشناسین یا نه، احتمالا وانتاشو شاید تو خیابون دیده باشین. مدیر فنی شرکت پین ورک بودم. حالا هر کدوم از اینا رو اگه دوست داشتیم میتونیم در رابطه با دیتیلشون و اینکه دقیقا چی کار میکردن صحبت بکنیم. و در نهایت هم دیگه 3 سال آخر کاریمون رو به عنوان تکنیکال لید توی شرکت فناپ بودم، حالا به عنوان لید عرضه کننده سرویس کلابوریشن به شرکت ها، حالا به صورت بی تو بی به بیزینس ها ما سرویس کلابوریشن رو میکردیم. عرض شود که همین دیگه. حالا تخصص کاری من در حال حاضر اومدم از ایران بیرون، تو حوزه اینتگریشن دیولپمنت با شرکتی همراهی میکنم و کار میکنم روی یکی از شبکه‌های اجتماعی. حالا نمیتونم اسمش رو بگم در حال حاضر، شبکه‌های اجتماعی که حدوداً رو اوردر میلیون یوزر داره داریم کار میکنیم. در حال حاضر توی انگلیس هستم و اینکه حالا تحصیلاتم هم تو حوزه کامپیوتر بوده و ارشدمو و مسترمو تو حوزه هوش مصنوعی گرفتم، دانشگاه صنعتی اصفهان بودم. و حالا در رابطه با تزم و کاری که کردم جلوتر میتونیم صحبت بکنیم که اونم نامرتبط نیست، چیز جالبیه، به نظرم به این تاپیکمون به این قسمت میخوره.
درود بر شما. خب خیلی عالی. عرضم به خدمتتون که موضوع برنامه ما بحث اوپن ای آی و هوش مصنوعیه و اینکه ازش چه کارهایی در از چه کاربردهایی داره، کجا میتونیم استفاده بکنیم و در از تجربیاتی که مهمونهای برنامه‌مون داشتن در رابطه با این سیستم. شما میخوام بدونم که خودت چه تجربیاتی داشتی تو این حوزه و چه فعالیت‌هایی انجام دادی؟ خودت برامو تعریف کن.
ببینید، حالا جدا از اون بخش کارهای خوردریزی که یه موقع آدم انجام میده که کلن بیاد توی فضا آشنا بشه، یه وقتای جذاب دوست داری بدونی مثلا فلان مدل ای آی داره چجوری کار میکنه، من میتونم خودم ایمپلیمنتش کنم بر خودم ببینم خروجش چجوری میشه. مثلا من یادمه که جز اولین کاری که کرده بودیم بود که مثلا یه بازی رو بتونیم باش مثلا پردیکت بکنیم، یا حتی کاری که با حالا چند تا از بچه ها توی دانشگاه انجام داده بودیم یا داده بودن این بود که مثلا یه سری بازی که اون موقع خیلی معروف شده بودن، مثلا همین سابوی سرفرز و غیره، بچه ها میذاشتن ترین میکردن که مثلا خود مدله بتونه تصمیم بگیره الان بهتره بره راست، الان بهتره مثلا بپره بالا، الان باید بره اونور که امتیاز بگیره مثلا نبازه، یا چیز این شکلی. یا حتی یه مدل حالا بازی پوکر رو من خودم یادم ترین کرده بودم که بتونه یه سیستمی تشخیص بده که الان بهترین بازی که میتونه بکنه چیه یا کجاها میتونه برسه سیستمش، فقط جهت فان. بعد دیگه عرض به خدمت شما، جدا از حالا کار تز و چیزای اینجوری که من انجام دادم، سمت همین کاری که گفتم سرویس کلابوریشن که ما داشتیم، من یادم آخرین کاری که دیگه یه جوره خوب درآمد کرد، یه بخش عظیمیش هم کمک یکی از دوستان بود، این بود که ما تونستیم با یک مدل، حالا بخوام به زبان ساده بگم، همین مدل ریکارنت، یعنی شبکه‌های تکرار شونده که میتونه یه ورودی تکست و انگار بگیره، بتونیم رو همون سرویسایی که گفتم داریم به صورت کلابوریشن که میشه گفت به زبان ساده همون سرویس ایمیل به سازمان‌ها، شرکت‌های بزرگ داشتیم ارائه میدادیم، بتونیم با کمک این سرویس اسپم دیتکشن انجام بدیم. حالا اسپم دیتکشن چی؟ حالا خیلی احتمالاً اسپمو میدونن چی، اما واسه اون دوستانی که احتمالاً ندونن من یکم میشکافم. بحث اینه که شما موقعی که سرویس ایمیل دارید، حالا میتونه جیمیل باشه، یاهو باشه، یا سرویس که ما خودمون توی ایران میدادیم، یکی از مشکلاتی که اکثر این شرکت های پرووایدر ایمیل، ارائه دهنده ایمیل باهاش دست و پنجه نرم میکنن بحث اسپمه. اینکه
بله
یه تعدادی یوزر هستن، یه تعدادی حالا استفاده کننده خوب داریم، بد داریم. این استفاده کننده بد معمولا شروع میکنن تبلیغات میفرستن، ایمیل های ممکنه که مزاحمت ایجاد کنه، مثلا پیشنهاد میدن که آقا بیا مثلا اینجا سرمایه گذاری کن، ممکنه هم از واقعی باشه، اما خب من نمیخوام این دست از مثلا ایمیل ها بیا تو این باکسم. و صبح که میرم ایمیل چک میکنم، دارم یه های تعداد زیادی ایمیل میبینم که قاعدتا اصلا برای من نیست انگار. حالا اینا رو میشه بهش گفت یه جورای اسپم. و یکی از مشکلاتی که الان باش دست و پنجه نرم میشه که اینه که ما بتونیم بفهمیم آقا کدوم ایمیل ها اسپمه که الان توی این باکس منه، و کدوم ایمیل ها واقعا تارگت شده واسه خود من و من میخوام که ببینمش. و خب کارهای زیادی هم روی این از قدیم انجام شده، اما یکی از کارهای پرکتیکالی که ما تونستیم انجام بدیم و حالا تا یه جاهایی هم پیش رفت و سعی کردیم که ایمپلیمنتش بکنیم، بود که با کمک همین شبکه‌های ریکارنت، یعنی همون مدل LSTM. البته اون سالی که ما اینو شروع کردیم هنوز این مدلایی که مثلا چت جی پی تی الان می‌بینیم روی کار نیامده بودن، که حالا اینم جلوتر میتونیم توضیح بدیم که یه جوری میشه گفت یه انقلابی درست کرده.
این مدل ریکارنت رو توضیح میدی یعنی چی؟
ببینید مدل ریکارنت اینجوری ان که شبکه عصبی، حالا میتونم از خود شبکه عصبی شروع کنم خیلی ساده اش، اینجوریه که شما
حالا حتما
شبکه عصبی نرمالی، حالا همونطور که خیلی هم میگن و اصلا استارت میزنن این مفهومو باهاش، اینجوریه که شما یک سری نود داری، مثل دقیقا همین نورونای مغزی، سیناپسای مغزی، و اینها یه سری خطن که به هم دیگه وصلن به یک سری نورون دیگه. حالا شبکه‌های دیپ هم میشه روی اینا تعریف کرد، و به ازای یک سری ورودی یک سری خروجی و اصطلاحا فایر میکنن، یا یه سری خروجی از یه جایی میاد بیرون. یعنی بخوام به زبون خیلی ساده بخوام توضیح بدم، شاید با یه مثال که حالا من واسه بچه‌هایی که بهشون یه موقع های حالا تدریس میکردم میگفتم، اینجوریه که این پازلا بود که میدیدی یه خرگوش اینور میذاشتن، یه هویج هم این طرف بود، یه هزار راهی هم بینش بود، بعد میگفتن که این راه رو پیدا کن که این خرگوشه میره میرسه به این هویج انگار مثلا بخواد حالا بخورتش یا هر چیزی. شبکه‌های عصبی دقیقا مثل شبکه عصبی مغز همینجوریان. یعنی ممکنه که ابتدایی که میخواد شروع کنه ترین شدن، هی ببینه که خب کدوم یکی از این راه ها احتمالا میرسه به اون چیزی که من میخوام، و در ازای رسیدن به اون چیزی که هویجه مثلا واسه اون خرگوشه، انگار میاد یه دونه حالا تابع ریاضیاتی اصطلاحا بهش میگن ابجکتیو یا لاس فانکشن، یا حالا اسمای متفاوتی داره، تعریف میکنن، میگن که من میخوام این تابع من حالا یا مثلا مقدارش کوچیک بشه، مثلا فاصله من از این هویجه است، یا یه اتفاقی که من میخوام براش بیفته. پس به صورت ریاضیاتی در جهت این تلاش میکنم که این تابعه رو به اون چیزی که میخوام نزدیک کنم، مثلا فاصله من از این هویجه کم بشه، و بیا تابع ریاضیاتی ساده است، پس میخوام که هی کوچیک بشه، و سعی میکنم که اینو بکنم مدل. و این راه های مختلف و انگار که بخوام به زبان ساده بگم، حالا دقیقش این نیست، شبکه تست میکنه تو کدومش میتونه هی این فاصله رو کمتر و کمتر بکنه و بهش برسه. و تو چندین و چند بار تکرار این، که حالا اصطلاحا توی ترین کردن شبکه عصبی بهش میگن اپوک ترین کردن، به صورت چند دوره، کم کم میفهمه که انگار این دوتا راه اول برفرض داره میرسه به اون چیزی که میخواد، و داره کم میکنه و داره فاصله رو به اون هویجه میرسونه، و سعی میکنه این دوتا رو، و واقعا هم تو سیستم مغز انسان هم همینه، این دوتا رو وزن بیشتری بهش میده. آروم آروم میبینید که انگار مثلا اون راه های دیگه آروم آروم فید میشن، این دوتا راه اصلی که به اون هویجه که گفتیم داره میرسه ویت بیشتری میگیره، وزن بیشتری میگیره، و واقعا توی مغز انسان هم اون نورون ها اصطلاحا زخیم تر میشن تو این مواقع، موقعی که آدم یه چیزی یاد میگیره، داره روی چیزی فوکس میکنه که کار انجام بده، این نورون های مغزی هی زخیم تر میشن، و در نهایت به اینجای میرسه که آقا من اگه از این دو راه برم بعدش مثلا دوتا راه دیگه، احتمالا به اون هویجه میرسم. و اینجوری میشه که وقتی این درست ترین شد، شما این مدل رو بیای استفاده بکنی، بگی من میخوام به این هویجه برسم، احتمالا راه درست رو پیدا میکنه و بهت میگه که اگه از این راه بری به این چیزی که میخوای میرسی. خب حالا این یه مدل ساده است، اما آره، اما استارتی که ادامه بدم یا سوالی داری؟
آره بگو بگو. عالیه بگو.
ببین حالا در ادامه اتفاقی که میفته اینجوری، حالا مدل های ساده که باش استارت میزن مخصوصا اکادمیک، سیستم سگ و گربه است که مثالشو خیلی جاها میبینیم، که اصلا میخوام وقتی تعریف بکنم یه سیستمی که میتونه خودش پردیکت بکنه، بتونه پیش بینی بکنه که من چه چیزی الان در دست دارم، یعنی بتونم تشخیص بدم. با عکس شروع میکنن، میگن که ما یک شبکه عصبی داریم، یه سری عکس سگ بهش نشون میدیم، یه سری بهش میگیم این سگه، حالا اینا رو بهش میگن مدل های سوپروایز یا حالا نظارت شده. بعد یه سری عکس گربه بهش نشون میدم، میگم که خب اینا هم که دیدی گربن. و در نهایت حالا این عکس ها، خب عکس ها تو سیستم های کامپیوتری میدونیم دیگه، یه سری وکتور، حالا در ساده ترین شکلش بخوام بگم 2D هن. یعنی یه ماتریس از دوتا وکتور تشکیل شده، اینو به صورت خطی میدن به این شبکه که گفتم چند تا نود داره، و بهش میگن این دیتا که شما دیدی که همین سگ ما باشه الان سگ بود، مثلا دو مرتبه 100 تا سگ دیگه بهش نشون میدن، و این آروم آروم شروع میکنه، حالا تو لایه های متفاوتش، هرچی لایه ها بیشتر و حالت های بیشتر، شروع میکنه فیچرهای اینا رو اصطلاح اکسترک کردن، یعنی از توشون ویژگی در میاره انگار. یعنی موقعی که میرن این لایه ها در میارم، مثلا متوجه اینجا متوجه میشه که اومده انگار پوزه رو شناخته، مثلا پوزه رو اینجا تشخیص داده، اونایی که این فیچر دارن انگار سگن، کم کم مثلا همون راه اون هویجه اینا انگار دارن در میان که به این سمت باید حرکت بکنن، و در نهایت گربه هم به همچنین. حالا اگه یه سگ و گربه جدیدی که تو این سیستم نبوده ما به این سیستم که ترین شده نشون بدیم، اگر خوب ترین شده باشه، با احتمال خیلی خوبی میتونه پردیکت بکنه و پیش بینی بکنه که این چیزی که من الان دیدم گربه بود یا مثلا سگ بود، که حالا احتمالات هم بعضی وقتا قاطیش میشه که خب یکم پیچیده تره، ترجیح میدم الان واردش نشم. حالا برگردیم بحث همون ریکارنت. وقتی اومدن دیدن که خب ما وقتی میتونیم عکسو بدیم به مدل AI مون یا مدل هوش مصنوعی مون و برامون بتونه پیش بینی بکنه که این عکس سگ بود یا گربه بود، این کار رو میتونیم روی تکست هم بکنیم، اگرچه قبلترش روی تکست هم یه سری کار انجام شده بود. اومدن دیدن که خب تکست چی داره که عکس نداره؟ تکست یه زنجیره است، یه سیکونسه از کلمات. یعنی ما اگر مثلا یک جمله داریم، من الان به مدرسه مثلا میروم، این شامل چند کلمه و چند تا واژه پشت هم دیگه است که تشکیل یک جمله میده برای من. خب اینو یه جوری نیاز بود، مثلا همون عکسه که گفتم یه ماتریسه، ما بتونیم اینو مدل بکنیم و سیستما بتونن حالا روش مثلا پردیکت بکنن که در ادامه احتمالاً چه جمله‌ای میاد، اصلا این کانتکستش چیه، داره راجب چی صحبت میکنه این جمله، و حالا مدل‌های دیگه که دیگه پیشرفته ترینش همین چت جی پی تیه. چیزایی مثل RNN ارائه شدن که شبکه‌ای بودن که نوداش به هم دیگه وصل بودن. یعنی شما اگه فرض بکنی مثلا یه شبکه‌ای داری 4 تا نود داره، و سیکونس ورودی شما که میشه این جملات شما، حالا اینا میتونه توکنایز بشه اصطلاحاً، یعنی اینکه شما میتونی تک تک جملاتتو جدا کنی و بهشون وزن بدی، که حالا تو این سیستم بهش میگن توکنایز کردن. مثلا من به مدرسه میروم، مثلا من به مدرسه میروم، هر کدوم از اینها خودش مثلا میتونه توکن بشه و یک وزنی بگیره، و در نهایت اینا به صورت سیکونس وارد این مدل ریکارنتی که من گفتم میشه. ریکارنت هم از این جهت که این نودها به هم دیگه کانکتن. یعنی شما فرض کن مثلا 4 تا مربع داری، مربع اول مثلا میروم مثلا به مدرسه، مثلا من، این میاد تو اینا قرار میگیره، و بر اساس خروجیایی که از اینا تولید میشه مجددن اون سمت، حالا دیگه بستگی داره مدلتون رو چه جوری بچینید. باز اینجا مدل های دیسکریمیناتیو داریم، من اینم داخل پرانتز بگم، خیلی تو در تو شد، کلا شبکه عصبی، سیستم های هوش مصنوعی به دو دسته تقسیم میشن، مدل های دیسکریمیناتیو و مدل های جنراتیو. حالا ممکنه دسته بندی دیگه هم باشه، اما جنرالی همینه، یعنی به صورت عمومی همین دوتا رو داریم. دیسکریمیناتیو یعنی همین که بتونه تشخیص بده مثلا سگ و گربه رو بتونه از هم دیگه تمیز بده یا جدا بکنه، اینو بهش میگن مدل دیسکریمیناتیو. مدل جنراتیو اونایی هستن که میتونن تولید کننده باشن، یعنی بتونن برای شما از همون جنس داده تولید بکنن، یعنی عکس تولید میکنن. شنیدیم توی خبرها مثلا مدل هوش مصنوعی داریم که ویدیو میسازه، مدل هوش مصنوعی داریم که تکست تولید میکنه، مثلا همین چت جی پی تی که الان خیلی معروفه، و حالا مدل های مشابه که هر چیزی بتونن جنریت بکنن. اینا میگن مدل های جنراتیو، که در طبق اینکه اینا هم چجوری ترین میکنم بهش میرسیم. من اینجا پرانتز رو ببندم، برگردم سر اون ریکارنتی که داشتیم صحبت میکردیم. حالا این مدل میاد بر اساس اینکه مدل ما دیسکریمیناتیو و جنراتیو، میتونه اون برای تصمیم گیری اتفاق بیفته. دوباره مثل همون ابجکتیو فانکشنی که گفتم، اینجا یه سری لرنینگ اتفاق میفته و ما میتونیم مثلا فرضمون اینه که، مثال میگم، بتونیم بفهمیم که سنس این جمله چیه، مثلا چه حسی تو این جمله هست. یکم جمله ما بخوام عوض کنم، برفرض یکی میگه من الان امروز حالم خیلی خوب نیست، خب با اینکه مثلا توش کلمه خوب هست، توش کلمه حال هست و غیره، مدل ما اینجا باید متوجه بشه که این جمله جمله‌ایه که توش سنس غم داره، توش حس و حال خوبی نداره. و حالا این یکی از مدلایی که مثلا به عنوان مثال میشه دیسکریمیناتیو ترینش کرد و بتونه تشخیص بده الان کسی که داره صحبت میکنه یا جمله که داره بیان میشه کانتکستش چیه، واقعا خوبه، بده، خوشحاله، ناراحته. یا سیستم‌ها اینجوری هم خیلی دیدیم، یا اینکه از این مدل استفاده کنه بتونه پردیکت بکنه که من در ادامه چی میخوام بگم. این باز اینجوری میشه که مثلا من امروز به مدرسه، احتمالاً خودش میتونه پردیکت کنه که آقا میروم یا خواهم رفت یا چیزای این شکلی. این مدل ها، مدل های سیکوینشیال که گفتم، حالا مثل تکست یا حتی فریم های ویدیو، بعضن شما مثلا ویدیو هم یه سیکوینسی از عکس دیگه، دنباله ای از عکس هاست که پشت سر هم داره پلی میشه. اینا را هم با بعضی از این شبکه های ریکارنت یا RNN اصطلاحاً، ریکارنت نورال نتورک ها، ترین میکنن و حالا بسته به اون چیزی که میخوان، همونطور که گفتم دیسکریمیناتیو باشه، جنراتیو باشه، چی میخوایم از توش در بیاریم، به اون هدفی که میخوان میرسن و نزدیکش میکنن. حالا بسته به این که میگم اینجا طلا، از نظر من معدن طلا دیتاییه که اون شخص، شرکت یا اون کسی که داره روی مدل کار میکنه داره. حالا خود بحث تئوری قضیه طرف این که این مدل ها رو چجوری دیزاین میکنن، چجوری بهش میرسن اصلا، که بحث های ریاضیاتی هم پشتش هست بعضن. اگرچه شبکه عصبی یا نورال نتورک یکی از ویژگی جالبش اینه که بلک باکس است، الان بهش میگن جعبه سیاهه، یعنی شما هیچ وقت نمیتونی بفهمی که، یعنی هیچ میشه گفت اثبات ریاضی نداره که اون تو چه خبره. ما فقط اومدیم به سری چیزا وزن دادیم و گفتیم احتمالاً اگه اینوری بری به اون چیزی که میخوای میرسی. اما اینکه خود این داره چه جوری فایر میشه و چه جوری کار میکنه، توش فانکشن ریاضیاتی نیست که بگیم مثلا یه تابعی بوده یا یه چیز قابل درکی بوده که ما این ورودی رو بهش دادیم و این خروجی رو بهمون داده. مثلا بهشون میگن سیستم های بلک باکس. حالا بعد از فکر میکنم چند سال، یعنی از اگه اشتباه نکنم همون 2017 من داشتم مقالش رو نگاه میکنم، اصلا من حالا دقیق فرصت نکردم مقالات مرتبطش رو بررسی بکنم، فکر میکنم اولین مدلی که اومد، البته بعد از این RNN ها، باز اینم نگه داریم، بعد از این RNN ها یه مدل سیستم های اومدن، یه مدل های اومدن به اسم LSTM ها. این LSTM ها هم یک زیر مجموعه از همون RNN ها، همینطور که گفتم دقیقا همون کار رو میکنن و چند تا نوت دارن، یه ورودی سیکونس میگیرن و میتونن برای ما همون کاری که گفتم ها انجام بدن، یه جوره زیر مجموعه RNN ها. حالا RNN ها رو مدل مختلفی میشه به هم دیگه وصل کرد، یعنی مقالاتو که میبینی مثلا 4-5 تا نوت چیدن، مثلا یکی از این به این وصل شده، یه جورایی میشه گفت مدل اینتویتیو، یعنی حسیه. مثلا یک نفر میاد میگه بذار مثلا اینو به این وصل کنم ببینم چی میشه، یا مثلا مدلی که دارم ترین میکنم این مثلا نود اولم که ورودیه رو بیام یه فیچر از این بگیرم به مثلا نود لایه سومم وصل کنم موقع خروجی ببینم چه تفاوتی اتفاق میافته اینجا. و اکثرشون اینجوری در میان. حالا یه سری مدل های LSTM هم به این شکل در اومدن که همون ریکارنت های پشت سر همان که گفتم به زبان ساده، که میشه ازش استفاده های این شکلی کرد. برای یعنی میشه گفت خود چت جی پی تی زمانی به نظر من شکل گرفت که ایده هایی مثل ترانسفورمر ها اومدن، که دیگه این RNN های جورایی رفتن کنار. یا حالا نگیم آرنن یا مدل LSTMی که برای تکست استفاده می شدن یا برای نوشته استفاده می شدن کنار گذاشته شدن. حالا این ترانسفورمر ها چجوری این کار می کردن؟ باز بخوام به زبون ساده تر بگم، اینها اومدن یک مفاهیمی، حتی قبل از سال 2017 بود این مفهومی که میگم، یه مفهومی ارائه شد به اسم اتنشن که کاملا ریاضیاتیه. اینکه شما بتونی همونطور که گفتم یه سری ویژگی داری تو ورودی میدی به شبکه عصبی، مثلا میتونه تکست باشه، عکس باشه، ویدیو باشه یا هر چیزی، به صورت یک وکتور، یک سری اعداد. اومدن یه چیز دیگه به این اضافه کردن، مثل فلفل نمک که ما به غذا اضافه میکنیم، اسمشو گذاشتن اتنشن. گفتن آقا این همون چیزی که بود حالا بمونه فرض کنیم، ما یه چیز دیگه هم داریم به اسم، حالا بخوام ترجمه کنم، مثلا توجه، یا اینکه یه جوره وزن بدیم به اینکه مثلا کجاها مهمتره، راجع به چی داریم صحبت میکنیم، اصلا کانتکستمون چیه. اینا اومدن اسمشو گذاشتن اتنشن، که حالا خود این اتنشنه یه برداره که مثلا وقتی من میگم من هر روز به مدرسه میروم، میتونه تشخیص بده که اینجا کانتکست جمله من مثلا تو چه، مثلا مدرسه احتمالا چیز مهمتریه. خب حالا هم بحث اتنشن هم یه سلف اتنشن داریم که تو خود اون جمله دنبال چیز مهم میگرده. این باعث شد که سیستم های کم هوشمندتر بشن، یعنی بدونن توی این بازار شام سیکونس تکستی که داره میاد به عنوان ورودی باید دنبال چی بگه، چی براشون مهمتره، چون این سیستما که نمیتونن مثل انسان فکر بکنن، باید بدونن که کدوم یکی از این بخشا و کدوم یکی از این کلمات، جملات مهمتره و مرتبطتره به چیزی که میخوان راجعش تصمیم گیری بکنن. یعنی وقتی که شما به چت جی پی تی میگی آیا مثلا من باید از چتر استفاده بکنم بعضن، یا میگی که یه کد برام بنویس که میخوام یه چیزی رو برام سورت بکنه، مهمترین چیزی که باید تو این جمله اول بهش توجه کنه چتره، و چیزی که باید تو جمله دوم براش مهم باشه کلمه سورته، یا همون حالا هم سورت و فارسیش رو چی میگن، ما کامپیوتری هم میگیم سورت دیگه،
منظم کردن.
آره مثلا منظم کردن به ترتیب، مثلا میخوام یه سری اعداد رو به ترتیب پشت هم دیگه بچینم. اینا چه جوری میتونم این کار رو بکنم؟ یه جورایی میشه گفت انقلابی که اینا ایجاد کردن که از همون ترانسفورمر شروع شد همین بحث اتنشن بود. یعنی همون سیستم های LSTMی که یکم لنگم میزدن بعضن و باید زیاد ترین میشدن، یه سری روشون تریک میزدن، یه سری کارهای همون فلفل نمکی گفتیم که بتونه درست عمل بکنه، این ترانسفورمر ها اومدن با کمک اتنشن و سلف اتنشن کاری کردن که مدل های ما یه جورای اور بشن، آگاه بشن از اینکه در رابطه با چی داره باشون صحبت میشه، کانتکست جمله چیه و چی از همه مهمتره. حالا اگر این مدله که خود چت جی پی تیه که تونستیم این توجه رو بهش بدیم که آقا الان چیزی که داری میشنوی از طرف کاربرت که حالا داره برات تایپ میکنه، داره برات صحبت میکنه، اینش مهم نیست، داره راجع به چی حرف میزنه، حالا که اینو فهمیدی ما میبریمت کل اینترنت رو باید نشون میدیم یه دور، و الان که رفتی دیدی تو کل اینترنت چه خبره و همه رو دیدی و حالا هم که میتونی بفهمی یوزرت داره در رابطه با چی صحبت میکنه و ازت چی میخواد، احتمالا میتونی یه پیشنهاد خوب براش داشته باشی. خب این تا اینجای قضیه. پس مدلمون یه جوره فهمید که کانتکست من چیه، دارم راجع به چی حرف میزنم تو جملم، با همین کمک سیستم اتنشنی که گفتیم روی مدل های ترانسفورمر که اضافه شدن، و بعد از این حالا میمونه اینجایی که بتونه به من جواب بده که خب کل اینترنت هم دیده. حالا اینجا رو از اینجا بعدش میریم سراغ مدل های جنراتیو که صحبت کردیم. یعنی من قبلتر گفتم سیستم ها دوتا دسته میشن، دیسکریمیناتیو و جنراتیو. دیسکریمیناتیو های جورایی میتونن پردیکت کنن که این سگ یا گربه است، جنراتیو ها میتونن سگ درست کنن، گربه درست کنن مثلا. حالا اینو نه تنها تو عکس و ویدیو داریم که میشه دید، توی تکست هم داریم. خب حالا اینکه خود این مدل ها چجوری کار میکنن و الان میخوام براتون توضیح بدم. مدل جنراتیو به زبان ساده بخوام بگم سیستمشون اینجوریه که مثلا، حالا من اول تکنیکالش رو میگم بعد به زبان ساده ترش رو میگم. بیسش اصطلاح میگم آتو انکودر و دیکودر توی مدل های شبکه عصبی. البته مدل های دیگه هم هستن که اینجوری کار میکنه، حالا من جلوتر میگم مثل گن و غیره که اونا البته بیسش باز اتو انکودر هست. حالا اینا چه جوری هن؟ دقیقا مثل این میمونه که امیر حسین اومده پیش من میگه که پویا من دیشب یه کتابی خوندم، مثلا دیشب کنم ته دو هفته گذشته کتاب 500 صفحه خوندم، بعد این خلاصشه، مثلا تو یک صفحه من اینو خوندم، اینو خلاصه کردم، اینو شما مثلا بخون. منم میگم که اوکی. امیر حسین اینجا میشه چی؟ امیر حسین اینجا میشه آتو انکودر، یعنی کتاب 500 صفحه‌ای و انگار تونسته بکنه یک صفحه برای من. یه جورایی داریم دیتا از توش برمی‌داریم، یعنی کاری که این مدل آتو انکودر هم میکنن دقیقا همینه، دیتا رو میبرن توی فضایی که کوچیکش میکنن و طبیعتا وقتی جا کوچیک میشه، ظرف کوچیک میشه، یه تعدادی محتویاتش میریزه بیرون دیگه، همه رو که نمیتونیم توش جا بدیم. و وقتی من این برگر میگیرم به من میگن که پویان دوباره 500 صفحه کتاب از روی این بنویس. خب من اگه یکم خلاقیت داشته باشم و چند تا خلاصه دیده باشم از مدل این شکلی، احتمالا مثلا امیر حسین یه خلاصه به من میده، حالا آقای ایکس و ایگرگ هم دو تا خلاصه دیگه به من میدن، من احتمالا میتونم واقعا 500 صفحه کتاب جنریت کنم خودم با توانه، یعنی تو همین فضا باشه، خیلی چیز جدیدی هم اضافه بهش نکنم، در این حال همون محتوا رو بتونم کلیتش رو حفظ بکنم. دقیقا سیستم های جنریتیو هم با این مثالی که گفتم دارن همین شکلی کار میکنن، یعنی دیتا میاد میره توی فضای کوچیکتر و مجددا از یه فضای کوچیکتر میره توی فضای بزرگتر. ارزش افزودش چیه واسه ما اینجا این سیستم؟ ارزش افزودش اینه که اون دیتا جدیده که تولید میشه با احتمال خیلی خیلی بالایی میتونم بگم توی جای دیگه تو دنیا نمیبینیش. چرا؟ چون که یه کسی داره اینو تولید میکنه که اون اصلیه رو ندیده و این کوچیکه رو دیده و داره یه چیز بزرگتر ازش در میاره و از خودش داره انگار تولید میکنه از یاد گرفته های قبلیش. پس سیستم اینجوری شد که فضای بزرگ رو میارن توی فضای کوچیک و مجددن انگار بزرگش میکنن. این به زبان ساده میشه گفت نحوه کارکرد مدل های جنراتیو. حالا اگه اینو بیاریم بذاریم کنار اون چیزی که گفتیم ابتدای صحبتمون، فرض کنیم چت جی پی تی کل اینترنت رو خونده، این مدل جنراتیو هم داره، یعنی میتونه به خوبی صحبت بکنه. حالا در رابطه با اینکه چرا مثلا تو پرامپت هاش انقدر خوبم صحبت میکنه باز میشه بحث کرد، در رابطه با اینکه خود اینها جداگانه ترین میشن، مثلا ترین شدن این شکلی که یک سری کاربر میان با خود چت جی پی تی صحبت میکنن، قبلا این اتفاق افتاده و لیبل میزنن که آقا این جوابایی که دادی کدومش خوب بود کدومش بد بود، مثلا این جوابایی که دادی جوابای هجوی بود یا به درد من نمیخورد. و خود این مجددا اومد دیتا میره و روی جنراتیو مدل چت جی پی تی ما شروع میکنه ترین شدن که آقا الان از این به بعد بهتر من این جوابا رو به کار برم بدم و میفهمه که از الان به بعد کدوم جوابای مناسب تری برای کار برن. پس الان مدل جنراتیوش که بتونه تکست درست کنه، یعنی حرف بزنه با کاربر، هم تونستیم ما کاور بکنیم. پس حالا اگه همه اینا رو بذاریم کنار هم، مثلا که هم تو چند تا فیز جداگانه بگم، ما یه سیستمی داریم که شما تو ورودی باش صحبت میکنی، اون میتونه بفهمه که شما راجع به چی داری صحبت میکنی، هدفت چیه، چی میخوای، دیتای زیادی دیده قبلا که این چیزی که داریم راجعش صحبت میکنیم چیه و چجوری میتونه دیتای مرتبطی در رابطه باش به ما بده، قبلا ترین شده که چجوری بتونه جنراتیو درست دیتا تولید بکنه که مرتبط با اون چیزی که ما میخوایم و نتیجهش میشه همین چیزی که الان داریم میبینیم که شما بهش میگی مثلا این کلمه رو بگید برای من برعکس کن و میفهمه برعکس کردن یعنی چی، میفهمه کلمه یعنی چی، با اینکه اینجا ترین جدید صورت نمیگیره اما میتونه این کار رو برات انجام بده. اگرچه حالا این مثال رو زدم که بگم چت جی پی تی واقعا خیلی ها من دیدم میگن حقیقتا اینجوری نیست که بگیم خداست یا فلولس، بدون هیچ نقصی میتونه همه چیزو خیلی خوب کاور بکنه، درست برامون انجام بده. سیستم قابل اعتمادی قاعدتا نیست، خیلی جذابه اما میبینیم که نقصایی هم داره بعضا و نقصای زیادی داره. مثلا تو همین مثالی که زدم یک نفر تست کرده بود و گفته بود این جملاتی که میگم مثلا برام برعکس کن، حالا جملات انگلیسی بودن و میدیدیم که یکی در میون داره اشتباه میکنه، مثلا بهش گفته بود که جملات حتی ساده که مثلا من دارم میرم اونجا بعد میگفت که مثلا آنجا مثلا میرم دارم اینجوری و نتونسته بود بعضا اینا رو ریخته بود به هم، یا یه جایی بهش گفته بودم مثلا مداد سنگین تره یا توستر، بعد گفته بودن توستر سنگین تره مثلا، یا نمیدونم موش صحرایی، بعد دوباره پرسیدم موش سنگین تره یا فیل، چند تا رو درست گفته، دوباره پرسیده بودن حالا مثلا توستر سنگین تره یا مداد، گفته بود مثلا مداد سنگین تره. که اشتباهات اینجوری هم میبینیم الان، همین مدلی که خیلی خوب ترین شده است توش در میاد. حالا در رابطه با همین صحبتی که الان کردم بخوام بگم و خیلی برام حالا به نظرم مهمه که بقیه هم بدونن، این سرویس ها سرویس خیلی خوبی هن. به نظرم میتونن میشه گفت که کاتینگ ایج دنیا رو ببرن به یه سمت دیگه واقعا، یعنی استفاده های خیلی خوبی میشه ازش کرد. اما اینکه ما بخوایم اینا رو به عنوان یه سرویس های ریلایبل یعنی قابل اعتماد بهشون اتکا بکنیم، بیایم روش یه لایه‌ای بخوایم یه چیزی بکشیم و بخوام با کمال اعتماد بگیم اوکی مثلا من الان روی یه سرویسی درست میکنم که برفرض میگم بشه دکتر مشاور، و اگر یه مریضی اومد و مثلا گفت من اینجام درد میکنه، مثلا سرم درد میکنه، با این پترن بتونه بهش بگه آقا شما احتمالا فلان مشکل داری. از نظر من در حال حاضر خیلی دوریم، قطعا میتونه این کار رو بکنه، اما احتمال اشتباهش هم واقعا خطرناکه و میتونه مهلک باشه بعضا تو این موارد. اگرچه اتک هایی هم هستن تو این زمینه که حالا تز خود من رو این بوده، اینم میتونه جذاب باشه، یعنی هر جایی که شما میری هر تکنولوژی میبینی میبینی زده تکنولوژیش هم هست، یعنی مثلا ماشین میاد دزد ماشین هم میاد، اینترنت میاد هکر هم میاد، شبکه عصبی میاد، AI میاد، یه سری آدم متخاصم میان و شروع میکنن حملات طراحی کردن. حالا حملات که میگیم چجوری هن، به عنوان مثال حمله اینجوری نیست که مثلا بخوام اون سیستم آسیب بزنن یا چیز این شکلی، خیلی ساده حتی با عوض کردن یه پیکسل که اینم خودش از طریق AI به دست میاد، شما میتونی یه کاری بکنی اون شبکه عصبی که داری رو به اشتباه بندازی، که اصطلاحا اینا رو بهشون میگن ادورسریال اتک توی سیستم های هوش مصنوعی. یعنی فرض کنید گوگل حالا یه سیستمی مثلا ترین کرده، حالا یه شبکه‌ای داره، میگه آقا من میتونم با احتمال خوبی سگو از گربه جدا کنم، یعنی اگه بهم بگی این سگ یا گربه است بهت میگم. نه تنها این، حالا سرویس‌ها دارن که الان هر چیزی عکس بهش بدی بهت میگه چیه، مثلا از این لپتاپ عکس بهش بدی میگه خب این لپتاپ مثلا مارک اینه اینه. سرویس ادورسریال وقتی اومدن که همه اتکان همون عکس و یه پیکسلش رو عوض میکنن و اینجوری میشه که یهو مثلا یه اتوبوس زرد مثلا مدرسه رو میدی به اون شبکه بهت میگه این یه گربه است، اونم مثلا شبکه عصبی گوگل که داره تو اون اسکیل کار میکنه و اونقدر ترین شده. و خب این یکی از بزرگترین به نظر من فلاهایی که در حال حاضر وجود داره، یه جورای نقصایی که در حال حاضر وجود داره و حتی یه وقتایی هنوزم هست به نظرم. میگن اگه ماشینای خودرانی مثل تسلا که داره یه سیکونس ورودی از ویدیو که مثلا همون عکسه که اولش صحبت کردیم از جاده میگیره، یه نفر بتونه پیدا بکنه، من اگه با ماژیک کنار مثلا نیوجرسی یا این نرده کنار جاده یه دونه نقطه بذارم، میتونم باعث تصادف این ماشین خودرانی که داره میاد بشم یا نه، چون بالاخره اونم به عنوان یه عکس احتمالاً وارد این سرویس میشه و احتمالاً که ماشین اشتباه کنه، اصلا تشخیص بده الان داره میره داخل دره یا چیز اینجوری هست، ممکنه طرفی بپیچه که اصلا دیگه معلوم نباشه تش چی در میاد. رو همین سرویس ها هم از همین جهت اتک ها این شکلی پیش میاد و ممکنه آدم ها حالا چه خواسته چه نخواسته دیتا هایی درست بکنن که شبکه عصبی قشنگ به اشتباه بندازن. پس کلن صحبت هم اینه که این شبکه ها این مدل ها درسته که خیلی خوبه، خیلی داره پیشرفت میکنه، واقعا دنیا رو داره به نظرم مسیر حرکت رو داره عوض میکنه، اما هنوز ریلایبل نیست و جا داره به اونجایی برسه که ما با اطمینان بتونیم بگیم که این سیستم یه سیستمیه که ما میتونیم بهش اتکا بکنیم و باهاش بریم جلو.
درود بر تو. نه عالی بود، عالی بود. ببین یعنی اصلا این بخشو من میخوام بذارم برای اینکه دوستانی که میخوان یاد بگیرن، یعنی بفهمن که اصلا این چت جی پی تی چجوری داره کار میکنه، چجوری میفهمه. بر همین به ذهن من رسید که اینو بذاریم توی بخش دوم، بگیم حالا بفهمیم این چت جی پی تی چجوری کار میکنه و اینکه شبکه عصبی چیه و اینا چه دسته ای از پیشرفتا رو داشتن و چه کارهایی میتونیم بکنیم. و خوب شد اتفاقا اینو گفتی، میخواستم یه نفر در مورد این بگه که چقدر میشه بهش اتکا کرد. اینکه همین سوالام جواب داد. مرسی ازت، مرسی که وقتتو در اختیار ما گذاشتی. من خودم الان کلی چیز ازت یاد گرفتم و امیدوارم که برای شنوندگان رادیو ما خیلی جذاب باشه. باز اگه سوالی از شما دارن میتونن سوشال مدیا جایی به شما در ارتباط باشن.
آره من هستم، من داخل لینکدین هستم. حالا بچه که هستم اونا هم که تکنیکال نیستن، فکر میکنم که از طریق حالا ایمیل شاید بتونن در ارتباط باشن با من. مسئله نداره. آره ایمیل منو اگر بذاری.
بله عالی. بخوای بگو خودت الان ایمیل تو.
pouyan.shal میشه pouyan.shal. آره @gmail.com.
متشکرم، مرسی وقت تو گذاشتی. امیدوارم که هر جا که هستی پر رشد و پر روزی و سرحال باشی. من باید خدافظی میکنم، سلامت باشی. مرسی ازت. دوستان لطفا این پایین بر ما کامنت بذارید در مورد صحبت که کردیم و نظرتون رو حتما بگید. آقا خدا نگهدار. امیدوارم که از قسمت‌های قبل پرونده هوش مصنوعی یا اون پرونده ویژه که برای اوپن ای باز کردیم لذت برده باشین. تو این قسمت برنامه ما یک مهمان عزیز و گرانقدر داریم که نگاه هوش مصنوعی توی ایران تو حوزه صنعت رو می‌خوایم با ایشون بررسی کنیم و در اصل اتفاقاتی که داره تو ایران میفته رو با هم کندو کاف کنیم. خواهش میکنم خودتون معرفی بفرمایید.
سلامت باشید. بنده مهدی عربزاده یکتا هستم. عرضم خدمت شما که حوزه تحصیلاتیم کامل میان رشته‌ای بوده، یعنی هم برخوندم رشته فوق لیسانسم ام بی استراتژی بوده و توی دکترام که حوزه خط مشکوزاری پالیسی میکینگ با تمرکز بر فناوری‌های نوظهور توی حوزه های دیجیتال گاورننس و فضای دیجیتال مشغول به تدریس بودم، تحصیل و تدریس بودم. عرضم خدمتتون که تو زمینه کاریم که بیشتر از 15 سال حوزه صنعت مخابرات و آیتی انتخاب کردم، یعنی از بعد و ورود از اتمام دوره لیسانس وارد صنعت مخابرات شدم. تو شرکت مخابراتی کار کردم، از جمله 6 سال توی ایرانسل کار میکردم، مدیر ارشد توسعه کسب و کار تو حوزه بی تو بی بودم. اونجا دیگه از سال 96 به بعدم به صورت فریلنسری، مشاور، مدرس و در واقع تو فضای دانشگاه مشغول به کار و تدریس بودم. اخیراً هم که به عنوان مدیر ارشد توسعه کسب و کار صنعت هوشمند با تمرکز روی فناوری‌های نوظهور از حوزه و کانتکست اینداستری 4 که نسل چهارم انقلاب صنعتی باشه مشغول به کار تو شرکت فناپذیر ساخت هستم.
درود بر شما. خب فکر کنم با این سوال شروع کنیم که اصلا این نسل چهار صنعت چی هست، بعد بریم سراغ این که با هوش مصنوعی چه کارا میشه براش کرد یا برعکس.
بشر ذاتاً انقلاب رو دوست داره دیگه، یعنی شما توی تاریخ که نگاه میکنی میبینیم که امروز که انقلاب چهارم به این نتیجه نرسیده و هنوز شاید شکل نگرفته به اون بلوغ کامل از منظر در واقع تعریف ساختاری و اون محتوای کلامش نرسیده، حرف از انقلاب صنعتی پنجم میزنی. نشون میده که تحول جزوی از ذات و فکر بشره و حالا چرا جزوی از ذاته، احتمالاً تو همون سیر تطوریه که از سطح زندگی خودش برای ارتقا برای رشد در نظر میگیره. خب امروز انقلاب صنعتی چهارم موجیه که توی صنایع اهمیت خیلی ویژه‌ای پیدا کرده. شاید حتی بر کشور خود ما هم این اهمیت نه از حیث بیشتر فناوری باشه، بگیم که ما از 5 فناوری نوپدید مثل فرض بفرمایید اینترنت اشیا، IoT، بحث کلان داده ها، بحث هوش مصنوعی، پردازش ابری و بحث خانواده بالدستی که DLT باشه، Distributed Ledger Technology، که اون حالا تعبیر میکنم واژگان خیلی زیبا و قابل فهمی نباشه که مثلا تحت عنوان دفتر کل توضیح شده میگن، ولی خب فناوریاشو نسل جدیدی بهتر میشناسن. یعنی اون چیزی که ما با فضای غیر متمرکز سازی و سناریوهای دیسنترالایزیشن که ذیلش مثلا با بیت کوین آشناییم، با مباحث
بلاکچین،
فضای بلاکچینی که خب تغییر تحولات شگرفی وجود داره، نگاه خیلی اتفاقا فناوری نیست، چون فناوری امروز تقریبا بخش حل شده قصه هستش. اینه که ما از ترکیب و کاربست این فناوری ها چطور میتونیم توی حل مسائل خودمون استفاده بکنیم. مسئله ای که امروز دیگه جنسش بر من یک اثبات، یک اصالت نیست. یعنی مثلا من دنبال بحث proof of concept که یک تفکر یا دیدگاه من توی صنعت باشه نیستش. صنعتی هم دنبال این نیستش. یعنی انقدر دیگه آدم ها این دور زمونه با مباحث فناورانه آشنا شدن که وقتی میری براشون اینا رو میخوای توضیح بدی میگه که خب ببین من برو صفحه آخر ببینیم که قصه چیه، من میدونم آیا به جای PUC proof of concept proof of value میتونی برای من ایجاد بکنی. یه ادعاست دیگه. شما خیلی خوشایند و شیرین صحبت میکنی که مثلا واو i4 چیست و چه مثلا پروبالی و چه قصه ای و چه رنگ و لعابی، اما ولیو بر من یه چیزاییه که تو سند نمیتونم حلش بکنم. دردم مثلا مخصوصا تو این بحرانی که امروز همه درگیر هستیم از بحث مصرف انرژی، دردم مثلا مصرف انرژیه، هزینه گزافیه که تو این حوزه داره میدم، دردم بهره‌وریه، دردم اینه که مثلا تو شیفت شب پرفورمنس یا اون کارایی که مثلا انتظار دارم میاد پایین. چجوری اینا رو تو میخوای اثبات کنی؟ بخوام یه جمله بگم که اینو بحث بکنم، حالا فرصت برای بحثای دیگه باز باشه. صنایع از انقلاب صنعتی چهارم به همون دیدگاهی که دنبال اون تحولات بودن، امروز دیگه انتظارشون خیلی انتظایی شده. یعنی میگن من باید بتونم همه مسائل صنعتم رو به کمک فناوری حل بکنم. اون چیزی که امروز ما اسم ازش میبریم تحت عنوان حکرانی دیجیتال گاورننسی که دلالت داره بر مثلا یک اصلی که نگاه پایه‌ایش در واقع اون الگوریتم گاورننس یا اون حکرانی های الگوریتمیکی که از جنس فناوری مثل هوش مصنوعی، مثل بلاکچین اینا شکل گرفته، که فرض بشر اینه که اون قدرتی که از این فناوری که زاده خود ما هستش بتونه این مسائل حل بکنه.
درود بر شما. خب خیلی عمالی، شما یکم در مورد استفاده از همین حالا بگیم نگاه های دیجیتال از اون الگوریتم گرفته تا بحث دیسنترالایز یا هوش مصنوعی، یکم از کاربرد اینا میتونید تو صنعت برامون بگین؟
عرضم خدمتت که یه فلشبک بزنم به عقب، ببینیم که چی شد که امروز محبوب شدن اینا. شاید مثلا شما برگردی به دهه 50 و 60 میلادی، بعضی از سازمان‌ها خوب درک کردن قدرت در واقع این فناوری و کاربستش تو حوزه‌های تجاری و حالا صنایع خصوصا. مثلا یکی از اونها وزارت دفاع امریکا بود. حدود مثلا سال 50، دهه 50 میلادی که بگم حدوداً، حالا شاید اشتباه بکنم، 1956 بود که در واقع از یک کارگاهی، از یک دانشگاهی در واقع به عنوان یک تز این اومد. به 4 سال نگذشت که وزارت دفاع امریکا اهمیت این موضوع رو پی برد و جزء در واقع پروژه های مهرنه و اون سلسله مراتبی که باید در واقع به اون بلوغی که از نگاه خودش میرسید دستور کار قرار داد و برد جلو. اما چرا گذشته مثلا 5 دهه امروز مثلا فناوری مثل هوش مصنوعی که شاید مثلا ما یه زمانی بهش میگفتیم سمارت مایند، بهش حتی فیک مایند هم میگفتن، یعنی 50 سال پیش بشر حتی این نوع تصویر پردازی و فیک میدونست، ولی و حتی جالبتر تعاریفی که نگاه میکردیم توی 50 سال پیش ذهن بشر اون موقع این بود که یه کاری بکنیم که اون کاری که امروز انسان خیلی بهتر انجام میده رو یه ماشین، یه ربات، یه بات بتونه انجام بده. ولی 50 سال گذشته میبینیم که بشر داره برعکس فکر میکنه، یعنی احساس خطری داره میکنه که سبک حکمرانی تو سطح انترپرایز، سازمان ها، صنایع داره به شدت تحت تأثیر قرار میگیره، که نه تنها اون گزاره ها به سال از بین رفته، بلکه خیلی تصمیم گیری های دقیق تر، بهتر ایجاد شده و حتی تو بعضی از نقاط روی مثلا بحث انجمنی که روی در واقع انجمن حالت جنریک ای آی باشه که ای جی آی در واقع اصطلاحاً اسم گذاری میکنن، خیلی جاها گوشزد کردن از اینکه سطوح هوش مصنوعی شما طبقه بندی بکنید. یه جمله بگم که باز دوباره پاسخ مشخص سوال شما رو بگم. با تمام این تغییر تحولاتی که تو این 50 سال توی ذهن بیشتر دیگه، الان 50 رو بخوای حساب کنی 70 سال میشه دیگه، توی این 70 سال توی ذهن بشر اتفاق افتاده، امروز به یک مرحله رسیدیم که اصلا غیر از اینی که چاره ای نداریم. من خودم وقتی تو صنایع میرم نگاه میکنم که میبینم که، حالا من مثالاشو میزنم جلوتر، میرم میبینم که تنها راه باقی مونده برای برون رفت از به اصطلاح این مسائل توی شرایطی که دیگه ساختار، از لحاظ ساختار سازمانی، از علوم مدیریتی بخوام نگاه کنیم، پاسخگوی مسائل امروز نیست. ابعادی که من از لحاظ توسعه کسب و کاری بخوام با نفرات و نیرو بخوام انجام بدم، با اون اصلا طرح توجیهی و اقتصادی بر من باقی نمیذاره. و از همه مهمتر، دنیای رقابت. هر کسی که از این فناوری در جهت اون رشدی که میخواد توی بازار وضعیت در واقع مزیت رقابتی خودش بده، چاره جز چیز نداره، چاره جز این نداره که بتونه به این مدل ها در واقع دستیابی پیدا بکنه. و حتی مثلا توی تفسیری که حالا یه گزارش دیلویت هستش توی این حوزه که یه هشداری، حالا چون زمینه کاری من فضای آیتی و کامنیکیشن و تلکامنیکیشن بود، بعد از 5G یکی از ترکیب‌های بسیار خطرناک رو ترکیب 5G AI میدونست که دیلویت هشدار داد به اپراتورها که اگر تو این حوزه شما نتونید اصطلاحاً یه رکب یا یه پاتک مهندسانه بزنید و ابزارهای از این دست زیرساختی برای خودتون بگیرین، چیزی حتی به نام اپراتور مخابراتی با این کسب و کاری که شما امروز پس و 5G داری میبینید دیگه براتون حتی وجود نخواهد داشت. خواستم بگم که اهمیت انقدر امروز والاست که اصلا من باید نگاه بکنم که نداشته به اصطلاح این زیر ساختا کسب و کار من رو از بین میبره، نه اینکه من ترس از این داشته باشم که تو ساختار حکمرانی سازمانیم چه جوری در واقع چه تأثیرات و خروجی خواهد داشت.
درود بر شما. عرضم به خدمتتون که چیزی که من میفهمم در از فرمایش شما اینه که اینا داشتنشون واجبه، یعنی نمیشه که ازش بگذریم به راحتی. اما شاید خیلی از شنوندگان ما سوال داشته باشن که آیا واقعا الان داره تو صنایع ایران از این حوزه استفاده میشه، یعنی داریم از این کانسپت ها اونجا بهره میبریم، یا اصلا در حد مطالعه است؟ چون وقتی ما چیزی به نام مثلا صنایع ایرانی تو ذهنمون هست، اینی که آقا نهایتاً یه معدنیه، میری داخلش میکنی و میریزی بیرون و میریزی رو اون گرایندر رو خورد میکنی و بعدم میبری تو بازار آزاد، یا تو بازار آزاد که البته وجود نداره، توی بازار بین‌الملل میبری میفروشیش. اما اینکه کجا تکنولوژی کجا این قرار داره، نهایت اینی که شما میری شرکت کترپیلار مثلا دستگاه های بهتری رو میگیری میاری، کجای این قضیه اون تکنولوژی قرار داره؟ یعنی حالا از یه بخشش مثل بحث کنترل پرفورمنس و الی آخر بگذریم، آیا جای دیگه وجود داره که ما از این تکنولوژی های جدید و فناوری استفاده کنیم برای بهبود بهره وری؟
من استفاده کنم از همین مثال شما و پیوندش بدم به جمله قبلی خودم، جایی که صحبتمو با این تموم کردم که الزام کاربست فناوری نه از حیث نگرانی و ترس من، از حیث اینکه اگر اون ابزار رو من به صورت زیرساختی و فاندیمنتالی نداشته باشم، تو دنیای کسب و کار حرفی برای گفتن ندارم. بیایم برگردیم به صنعت فلزی معدنی کشور که خب مشخصا الان یکی از پروژه هایی هستش که ما داره انجام میدیم. یه صنعتی که خیلی آنالوگه، یعنی وقتی شما میرید اونجا میبینید که تقریبا همه چیز اونجا مکانیکاله، یعنی همون فرمایش جناب علی. یه انفجاری اتفاق میفته، سنگ خورد میشه، عملیات خوردایش اتفاق میفته، آسیاب میشه، به یه کنسانتر تبدیل میشه، بعد از آسیاب میره تبدیل به یه گندله میشه، اون گندله میره توی فرآیند به اصطلاح ذوب آهن، آهن اسفنجی میشه، بعدش فولاد میشه. خیلی مکانیکاله، یعنی نگاه میکنی درسته که از منظر کنترلی توی سطوح اصطلاح ما میگیم اوتی لیر، یعنی اون سطحی از تکنولوژی که اپریشن تکنولوژی ها هستش، جزء جدای ناپذیر این صنایع بوده هست. یعنی شما نمیتونی یک سیستم مثلا با فرایند تولید پیوسته که تنها نکته مهم برایشون اینه که بتونن 24 در 7 در تمام سال تولید پیوسته داشته باشن، حالا شاید کیفیت خیلی اهمیت نداشته باشه، ولی نمیشه یه سیستمی که مثلا 24 در 7 در کار میکنه ما نتونیم در واقع نظارت و کنترل و تجهیزات داشته باشیم. تجهیزاتی که حالا درسته که مکانیکاله، ولی پشتش در واقع مثلا یه موتوری قرار گرفته، یه عرض کنم خدمت شما جنراتوری هستش، یه دستگاه در واقع چی میگن کمپرسور، یا حالا هر چیزی که تو صنعت استفاده میشه، من دونه دونه اسم نبرم، همه اینها سال هاست که تو اون سطح اپریشن تکنولوژی از جنس کنترلی تحت نظارت هست. بشرم اول همین فکر رو میکرد، یعنی فکر میکرد که اگر من باشم و یه اتموسین کامل رو ایجاد بکنم توی سطح اوتی خودم که لایه های به صلاح پایین دستی که تو سطح فیل و عملیاته، خب تولید رو داره انجام میدم دیگه، سنگ میشکنه، منفجر میشه، خورد میشه، آسیاب میشه، ولی چرا با این همه سطح از کنترل و نظارت و اتاقهای مانیتورینگ سنتری که شما میرین نگاه میکنید، بهترین سیستمای روز دنیا هم داره استفاده میشه، میرین خروجی متناسب با اون نیاز بازار نیست، بهای تمام شده گرونتر از اون چیزی که حتی به صورت FOB از استرالیا تا چین تا لب گمرک داره میاد، میبینیم که نمیتونیم رقابت بکنیم. اینه که بلدن از فناوری اونها چطوری استفاده کنن تو جهت حل همون پروف آف کانسپت هایی که رفته کنار، یه مرحله 10-20 سال پیش به این نتایجش رسیدن، میگن ولیو رو میخوایم نشون بدیم. وقتی من مثلا تو شیفت شب معدن داره کار میکنم، خواب آلودگی برام مهمه، عملیات دیسپچینگی که بخوام پیوسته به سلام KPI روزانه پیمانکار که مثلا 100 هزار تن در روز هر عددی مهمه، چه نظارتی میتونم داشته باشم؟ نظارت انسانی، در واقع تایم شیفت میخوام پر بکنم، اینا که کمک نمیکنه به مسئله من. چین داره شبانه روزی تولید میکنه، FOB داره جنس میاره تو بندر عباس، ارزون تر از اون چیزی میشه که توی تای سایکل ما داره اصلا اتفاق میفته، تبدیل به یک شمش یا یک نورد سرد و گرم داره میشه. اینجاست که بله، یعنی امروز اگه بگیم تو صنعت، اگه یک شنونده بخواد بشنوه که بله کاربرد هوش مصنوعی در صنعت ما وارد شده، نه تنها وارد شده، الزام شده. یعنی امروز خوشبختانه به لطف حالا نسل جدیدی که اومدن، در واقع تصویر پردازی های جدید، اون چیزی که از آینده نگاری صنایع به اصطلاح هوشمنده، حالا کاری نداریم، شاید یه مقدارش هم شوآف مدیریتی مثلا فردی مثل من باشه که خیلی خوشم بیاد با واژگان شیرینم تعریف کنم، ولی وقتی میبینه صنعتش نمیچرخه چاره نداره. وقتی میاد مسئله شو توی در واقع یه ریورس پیچ میاد بر من مطرح میکنه، میگه آقا من بزرگترین مشکلم امروز اینه که مثلا قنایی که از اون رگه آهنی من داره به دست میارم که حدود 30-40% بعد برم از یه پیمانکار سالس دوباره خرید جدید ایجاد بکنم، بعد تازه تو تمام عملیات دوتا سنگ رو از دوتا معدن مختلف با هم مخلوط میکنم، آسیاب میکنم که تای به سر سایکل چیزی به نام گندله در بیارم که حداقل قنایی که باید داشته باشه مثلا بین 57-62% به سر اون حجم باید توش مگنت یا همات باشه. خب وقتی نیست، مشتری نمیخره ازش، میگه خب چیکار بکنم؟ کی میتونه حل بکنه؟ با دیگه سیستم کنترلی و اتوماسیون صنعتی که نمیتونم حلش بکنم، دست به دامن میشن برای بهره گیری از فناوری. اینجاست که مثلا ما میام بهشون یه پیشنهاد خیلی سطح بالا میدیم، میگیم بیام عملیات دیسپچینگ شما رو مبتنی بر فناوری‌های IoT و هوش مصنوعی بکنیم، بعد ببریمش توی محیط‌های سیمولو شده، فضاهای همزادای دیجیتال توینه بیاریم، بکش همون الگوریتمیک گاورننس و هوکرانی‌های در واقع الگوریتمیک رو حاصل بکنیم.
سخت شد. عملیات دیسپچینگ کجا بود؟
عملیات دیسپچینگ مثلا تو معدن، یعنی الان مثلا 3 شیفت داره کار می‌کنه، پرفورمنس پایینه. به اون حد از تولید که پروداکشن سمت معدن چیه؟ سنگه. مثلا باید سنگی رو منفجر بکنه که وقتی آوار برداری میکنن بگه که این بخشش باطله است، یعنی سنگ بیارزشه، قنای آهن زیر 40% ببرش تو دامپ باطله. این درصدش نه، با ارزشه، بیار ببر برای بحث فراوری که ما بتونیم از توش کنسانتر تولید بکنیم که در نهایت از توش گندلو، آهن و فولاد تولید بکنیم. اینجاست که مثلا میاد میگه تو این دیسپچینگ سنتی نمیتونم به اون KPI برسم، نمیتونم اون دوتا ماده رو و با هم دیگه قاطی بکنم محصول آخری اون قنا رو داشته باشه. تو بگرد روتکاز رو پیدا کن، علت ریشه‌ای منو پیدا بکن. با عملیات اتوماسیون دیسپچینگ دوباره نمیشه اینا رو پیدا کرد. ما باید بریم طراحی محیط سیموله بکنیم، مثلا تمام تجهیزاشون رو سنسورایز بکنیم، تمام سنسورهای اینترنت اشیا وصل بکنیم، شبکه رادیو اینترنت اشیا نصب بکنیم، داده ها رو به صورت در واقع زنده جریان بدیم، بیاریم توی محیط معدنی که به اصطلاح سه‌بعدی شده ببریم تزریق بکنیم، با اون تصویر پردازی که KPI روزانه است بیام عملیات رو در واقع چیکار بکنیم، مدل سازی بکنیم. مدل تو سیستمش کار میکنه، پشتش چیه؟ همین الگوریتمای هوش مصنوعی نشسته. مدل داره ترین میشه، داره خودش یاد میگیره که چطوری حل بکنه. شیفت مندی‌ها رو اصلاح میکنه، نوع انفجارا رو اصلاح میکنه، بلوکی که باید برای انفجار باشه اصلاح میکنه. اگه میفهمیم بلوک منفجر شد، یه رگه آهنی دیگه توش نیست، ادامه دیگه نمیده، بلوک بعدی رو تو همون مسیر نمیزنه. مثلا ما کنار دستش کار میکنیم قبل و بعد عمل که در واقع عملیات انفجار باشه، درون رو پرواز میدیم، درون میره رو هوا، تصویر بردازی میکنه با پایش تصاویر و به کمک در واقع فناوری هوش مصنوعی، حالا مختلف دیگه، دیپ لرنینگ، ماشین لرنینگ، بینایی ماشین، خیلی زیاده. این روز سنید جنس عمده اینا دیگه از جنس کاگنیتیو کامپیوتینگ شده، محاسب شناختی. یعنی الزاماً بحث یک فناوری هوش مصنوعی نیست، شناختیه که در واقع تبدیل شده به یک دستیار هوش مصنوعی، ریکام میکنه به در واقع اون کسی که مدیر سایته، میگه تو عملیات معدنیت اصلاح بکن. بس معنای دیسپچینگ میبینی تو معدن عوض شد، معنایی که یه دفعه مثلا از یه علم نقشه برداری ساده یا یه توپوگرافی زمین شناسی میبینیم که هوش مصنوعی ورود پیدا کرده تو سطح گاورننس معدن، داره بهش ریکام میکنه. میگه اگه تو میخوای اون مسائلت حل بکنی اینطوری برو کار بکن. اون چیزی که چرا من نمیتونستم بکنم، دلایل ساده است: حوصله ندارم، شیفت شب وقت ندارم، حال ندارم، مدیریتم ضعیفه، بلد نیستم، اشتباهم، خطاهای ادراکی دارم، زمانشو ندارم. چقدر مگه به من حقوق میدن بخوام این کارو بکنم؟ هوش ولی این چیزا رو فکر نمیکنه. بده به این خاطره که ما میایم کارار میکنیم که مسائل صنعت رو بتونیم حل کنیم.
درود بر شما. الان با کجا دارین اتفاق میفته؟ چون من داده هایی که دارم اینی که آهن اسفنجی یکی از مهمترین خروجیاییه که تو خیلی از صنایع استفاده میشه، از درس راه تا شهرسازی و حتی بحث ساخت قطعات برای حالا حوزه های مختلف. تا اونجا که من میدونم ما تولید آهن اسفنجیمون توی ایران پایین تر از نیازیه که حتی داخل کشور داریم، با اینکه معادن بزرگ سنگ آهن داریم و مصرف کننده های بزرگ این حوزه مثل مثلا حوزه خودرو اینا به صورت انبوه وارد میکنن کل نیازشون رو، و اصلا از همین خروجی هایی که داره میاد از معادن ایران استفاده نمیکنن، برای اینکه اگه استفاده کنن این تعادل رو به هم میزن. آیا این داره در سطح آزمایشگاهی این کار انجام میشه، این فرمایش شما، یا اینکه به سطح عملیاتی رسیده و الان داره بهره وری رو بهتر میکنه؟
عرضم خدمت شما که الان اکثر شرکت های معدنی، حالا شد دیرتر از سایر صنایع، توی چین خودش، مخصوصا اونهایی که چین کامل دارن، یعنی از معدن تا بحث خوردایش، کنسانتره، گندل سازی، آهن اسفنجی، فولاد، اونایی که زنجیره در واقع خود معدنیشون کامله، که به شدت بیشتر احساس نیاز کردن، چون از ابتدای مسیر تا کیفیت انتهایی که مثلا فرمایش جناب علی همون بحث آهن اسفنجی باشه، که خب ترجیح مثلا یه خودروسازی، شرکت چه میدونم هوم اپلاینسی که مثلا داره یخچال میسازه یا هرچی میسازه، ترجیحش اینه که بره یک مثلا نوردی، یک آهن، یه قطعه، یه نبشی بخره که هم ارزون‌تره، هم با کیفیت و اون در واقع نیازمندی هستش که متناسب با در واقع مصرف صنعتی خودشه. دو گروه هن الان امروز اینا. یه گروهی که امروز به شدت به این سمت سو رفتن که چندین سال داره بازدید میذارن، تورای صنعتی میذارن، از استارتاپ ها دعوت میکنن، ریورس پیچ های مختلف گفتم مسائل گذاشتن، در سطح MVP اومدن بعضی از مسائلشون حل کردن. اما یه گروه پیشرفته تر هم از اونا هستش، اونایی که شماره یکای بازار تو صنعتن، یعنی حجم مثلا تولید یا نگاه میکنه مثلا میبینی یک سوم مثلا فولاد دست مثلا این شرکته،
مثل زوب آهن اصفهان.
آره زیادن دیگه، زوب آهن هستش، مثلا خود هولینگ میتکو هستش، اینا خب در واقع بزرگای صنعت حوزه معدنی فلزی کشور هستن. خب اینا یه پله جلوتر رفتن، یعنی حتی تو تصویر پردازی خودشون حرف از کارخانه هوشمند میزنن، که وقتی حرف از کارخانه هوشمند داره میزنن میگن که ما باید بیام حوزه آزمایشگاهیش رو ایجاد بکنیم. خب مثلا ما خودمون تو گروهمون رفتیم جنسی از آزمایشگاه پویا، حالا تو فارسی اسمش گذاشتن آزمایشگاه زنده، ما بهش میگیم آی فور لیوینگ لب، یعنی فضایی که ایده پردازی از سمت صنایع اتفاق میفته، تو فضای اندیشه ورزی که همون حوزه تینک تنک ایده میاد میره تو مرحله کارگاه عملیاتی که اون آپریشن استودیو باشه، که زیر ساختای ما میاد اونجا، زیر ساختای حوزه IT پلتفرم ها میاد، زیر ساختای حوزه عرض کنم خدمت شما AI که پلتفرم های مثلا MLOps و امثال هم، پلتفرم های دیوابسی، پلتفرم های توینابسی که تو حوزه های عرض کنم خدمت شما دیجیتال تو اینا و اینها کاربرد داره. شرکت هایتک بزرگ اینجا میان این زیر ساختار رو میذارن، ایده میاد اونجا دیولوب میشه، برمیگرده توی صنعت میره نتیجه خوش میره، اون ولیو رو پرزنت میکنه. بزرگا که به این سمت سو رفتن برای خودشون، مثلا خود فولاد نمونه، مثلا کارخانه هوشمند ایرسا رو ایجاد کرده، خودش تیم اکسلراتوری داره، تیم تحول دیجیتال داره. به نظر میرسه که عقب نیستیم خیلی، ولی نکته اینه که روی کرده اجایل نیستش، یعنی تناسب رو من نمیبینم. همیشه مثلا من تو تز دکترای خودم هم همینه گفتم دیگه، مثلا ایدم این بود، میگفتم تحول دیجیتال بدون زیر ساخت حکرانی دیجیتال بی‌معنی است. من نمیتونم یه دپارتمانی باشم که ابزار لوکس فناورانه دارم ولی زیر ساخت حاکمیتی من سنتیه، با پیکان جیاندار حرکت میکنم ولی توی پیکان مثلا چی گذاشتم؟ عرضم خدمت شما که یه دوربین گذاشتم، پردازش تصویر انجام میده، صورت منو تشخیص میده، در ماشین باز میکنه. خب این دوتا ما هم تناسب نداره دیگه. به این خاطر که ساختار حکرانی سازمان های در واقع دولتی و حتی خصوصی ما جنس در واقع، من بهش میگم مثلا میگم کهنه الگو، جنس کهنه الگو دارن ولی ابزارشون لوکسه. اگه این تطابق شکل بگیره جهش حتما اتفاق میفته، حتما همینطور هست، یعنی امروز داره استفاده میکنن و حتما به این نتیجه میرسن که اون ساختار کهنه الگو هم بر اساس طرحهای تحول دیجیتال خودشون ببرن تو مدل هایی که فهم و در واقع ادراک های در اون سازمانی هم ایجاد بشه.
درود بر شما. گزارشی آیا منتشر شده از اینکه چقدر این اصطلاحاً کارخانه های هوشمند یا استفاده از این فناوری ها باعث بهبود خروجی ها و پرفرمنس شده تو ایران؟
تو ایران چون مبحث نوپدیده و الان در حد بیشتر جنس MVPه، یعنی مثلا ما خودمونم که شروع کردیم با پایلوت و مباحث MVP تازه داره شروع میکنیم که بتونیم توی پروژه ببریم. حس میکنم 3 تا 5 سال آینده پاسخ این سوال ها با اعداد ارقام قابل گفتگو باشه، ولی بوده، حتی در سطح MVP بوده که مثلا به عنوان مثال شما فرض بفرمایید که من یه قلمشو بخوام بگم، توی همون سایت معدنی ما بعد از در واقع جداسازی اون دوغابی که تولید میشه، الان دوغاب چیه؟ آخرین مرحله سنگ وقتی میاد تو آسیاب، به اصطلاح بهش میگن آسیاب بالمیل یا در واقع اون آسیاب آبی که با میلگرد ها در واقع میاد چیکار میکنه، اون دونه ها رو تقریبا پودر میکنه و دونه های سنگ آهن رو دیگه، و بهش یه بخار آب داغ تزریق میکنه، یه دوغابی تولید میشه. آب اون دوغابی که میگیرن خروجی میشه کنسانتری که باید بره بر سایت بعدی که گندله بشه، دونه های قلقلی های به صلاح سیاهی که باید میره بر پخت و نهایتا گندله میشه و میاد برای به صلاح عملیات ذوب آهن. اما خود اون آبی که گرفته میشه از اون دوغاب حاوی حدود 20% کنسانتریه که ارزش، عرض کنم خدمت شما، آهن هنوز توشه و امروز ما تکنولوژی نداریم، دور ریز داره. با یه عملیات خیلی ساده روحوش مصنوعی و با تشخیص هایی که هستش، اصلاح فرایند هایی که تو صنعت، مثلا یه فرایندی به نام فیلتراسیون که میاد در واقع مکانیزم در واقع ایجاد این که ما بتونیم این ذرات آب دوستی که به قول معروفی یا آب گریزی که یا اون مواد بهش میچسبن که مواد اصلاً باطله است، آب دوستن سنگین میشن میان پای میره دور ریز میشه، میشه باطله. اونایی که آب گریزن با یه مکانیزم شیمیایی اینا رو میان سطح آب میشه یه کفی که اون کف ارزشمند اون 20% کنسانتره مثلا اونجاست. ولی ما نمیتونستیم تفکیک بکنیم، نمیتونستیم بفهمیم چقدر توش، عرض کنم خدمت شما، قنای فلزی هست، توش روی هست، سرب هست، مس هست، فلزات حتی کمیاب هست، بسیار ارزش تجاری داره. تو چین که خیلی داره استفاده میشه، یعنی توی چین توی کانسپت I4 به شدت روی بحث ترکیبی از فناوری های اینترنت اشیاء صنعتی IIoT و با هوش مصنوعی تمرکز کردن روی این مسائل که اینا رو بکشن و حتی استارتاپ ها بیزنس مدلشون اینطوریه، میگه تو که داره دور میریزی 20% اگه من به تو برگردوندم یه عددی میشه توناژ مثلا انتومانی، هر چقدر بود انقدر از سیوینگی که من بر تو به وجود آوردم میشه بهره وری. این اعداد ارقام الان تو کشور مشخصه، یعنی ما دقیقاً میدونیم که دورریزها، سیوینگ‌ها علاوه درصدی چقدره، ام وی پی هاش هم حتی به اصطلاح شکل گرفته. چون الان به مرحله تازه تست آزمایش داره کار میکنه، برسه به اون بلوغی که بتونم به مدیریت سازمان بگم ببین من انقدر به سمت تو بهره وری و راندمان رو تو افزایش دادم آوردم، این بعد بشه اون چیزی که تا مدل تجاریش در بیاد که ما بتونیم دقیقاً اینو پاسخ بدیم.
درود بر شما. من در اصل توی یک رویدادی توی مجموعه مثل سرچشمه به عنوان مربی بودم و اونجا حیرت کردم از هم از عظمت این مجموعه و هم از این که سالانه اگر اشتباه نکنم بین 800 کیلو تا یه تن طلا از اونجا استخراج میشه که ظاهراً زمان پهلوی اینا همونجا اون استخراج میکردن، ولی الان دارن ارسال میکنن این رو سالیانه به صورت لجنی که داخلش طلا وجود داره به یک مجموعه دانشمندانی تو اصفهان که اون میاد جدا سازی رو انجام میده. یعنی همین فرمایش شما توی صنایعی که داره خیلی حالا گرونتره دیگه، مس خیلی گرونتر از آهنه و کاربرد عجیب غریبی داره، این داره استفاده میشه. فکر میکنم هر چقدر ارزش افزوده بالاتری اون در اصل مواد معدنی داشته باشه سریعتر هم فناوری رو به خودش جذب میکنه و جلو میره. چه اینکه مثلا ما توی بحث در اصل انیمیشن هم میبینیم اول بهترین انیمیشن ها و اینها میاد توی تبلیغات تلویزیونی که عدده سنگینی براش وجود داره، بعد بعدن میاد توی در اصل استفاده کردن ازش تو فضای انیمیشن هایی که انیمیشن سینمایی بشه. یعنی همیشه اونجایی که پول بیشتری وجود داره این اتفاقات سریعتر هم میافته. خیلی هم عالی، درود بر شما، متشکر که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین، خیلی جذاب و شنیدنی بود. خود من نگاه هم عوض شد، یعنی فکر میکنم که خیلی جای کار داره، خیلی حرکت های جدیدی میشه انجام داد. من خودم به واسطه یکی از آشنایان که یه نیمچه ذوب‌آهنی دارن با این مفاهیم مثل بحث آهن اسفنجی و استفاده ازش و اینکه چقدر این ماده حیاتیه، یعنی پیشرفت شاید باور، یعنی شنوندگان باور نکنن که واقعا پیشرفت کشور به مقدار توناژ تولید آهن اسفنجی تو ایران بستگی داره، یعنی چقدر این داخل کشور بتونه تولید بشه و چقدر مرغوبیت داشته باشه میتونه اصلا وضعیت ایران رو عوض بکنه. چون یکی از اقلامی که ما توش تحریم نیستیم و میتونیم صادر بکنیم حتی به کشورهای اطراف به سادگی، بس آهن اسفنجی و خیلی ماده حیاتی عجیب غریبیه که اصلا به چشمم نمیاد توسط کسایی که تو این حوزه نیستن، یعنی تو این سند نیستن و اطلاعی ندارن. متشکر ازتون، مرسی که وقتتون رو گذاشتین. اگر سخن پایانی دارین در خدمتتون هست.
خواهش میکنم توی جمله جمع‌بندی بکنیم، همین صنایع مادری که مثل آهن اسفنجی شما مثال میزنید که پشت بندش در واقع به فولاد و به انواع اقسام ارزش افزوده اتفاق میفته، شما وقتی میرین مدل میکنید این صنایع رو توی طیف‌های مختلف، مثلا یکی از قشنگترین مدل گذاری ها کاریه که یه اطلس از در واقع صنایع مختلف دانشگاه MIT انجام داده، اطلس به اصطلاح مپینگ داده های صنعتی بر اساس ترند تکنولوژی هست. حالا من چون دنبال میکنم اینا رو، متاسفانه وقتی میری نگاه میکنیم میبینیم مپینگ داده هایی که از ما تولید شده تو همون صنایع مادر مونده، یعنی تو بهترین حالت ما تو جنس ماس پروداکشن از اینها با همون روی کرده داره تولید میکنیم، ولی هیچ وقت نتونستیم به مثلا نسل های انقلاب های بعدی برسیم. امروز فضای i4 این کمک رو میتونه به صنایع مادر ما بکنه، یعنی چه تو صنعت انرژی باشه چه تو صنعت. من حس میکنم که این تفکر، این تصویر پردازی خوبی که تو نسل جدید ایجاد شده میتونه تزریق بکنه ترکیب این فناوری‌های نوپدید، خصوصا 5G IoT روی صنایع مادر. ما رو به مرحله فولاد و خودروسازی و اینها نمیرسونه، چون اینا دیگه حل شده مسئله‌اش تو دنیا. ما رو به مرحله میرسونه که من میتونم یک تولید پیوسته از یک آهن تا یک خودروی خودران رو که همش میتونه تو تمام سایکلش هوش مصنوعی کاربرد داشته باشه رو با اون دانش برسیم. دانش هوش مصنوعی که یک جا بر من آهن تولید میکنه، یک جا خودرو تولید میکنه، یک جا هم در واقع خودروی خودران تولید میکنه. امید دارم که این اتفاق بیفته، این اتفاق خوشایندی که همه ما دوست داریم و به عنوان یک جمع‌بندی گفتم خدمتتون باشم و در واقع اتمامه جلسه و محصف خدمت
شما. متشکر از شما، متشکر از وقتی گوشی، متشکر از شما شنوندگان گرانقدر که تا این قسمت برنامه با ما همراه بودید. امیدوارم این بخش دوم از پرونده هوش مصنوعی براتون جالب و جذاب بوده باشه. ما یک بخش دیگه هم داریم، امیدوارم که ما رو با کامنت های پر ارزشتون مستفیض کنید، ما هم لذت ببریم و نظرتون رو در مورد مهمانای برنامه هم حتما به ما بگید و این راهنمای ما میشه برای تولید قسمت‌های بعدی. بهترین کاری که میتونیم بکنین این که رادیو روشن رو به دوستان و آشنایانتون، حتی اگه فهم کنین به درشون نمیخوره، معرفی بکنید. مرسی از شما، خدا یار و نگهدارتون، پر انرژی و پر روزی باشید.